بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فرهانی، مبانی حکمت متعالیه، 37/97. محمد الله الطاهری. خب رسیدگی میکنیم فهمش های مصباره چشم سیر رو بریم. حالا بعد از این ایشالا اشکالات ایشون، نکات ایشون، همینطور عرض می‌کنم. وقتی بعد رسیدیم به عبارت رحیق عرض خواهم کرد خدمتون. حالا اینو ترتیب، اینو ادا بفرمایید فعلا. چطور شد؟ پس از قبول اصل کلی واقعیتی هست که سر حد سفسطه و فلسفه است، وارد این مبحث شدیم و آن را اولین مسئله فلسفی خود قرار دهیم. خب و به این ترتیب مطلب را ادا کنیم که چی؟ حالا شد اینو تقدیر بفرمایید اگه کمک. کتم عدم
خارج شده یا فلان ماهیت دیگر، و یا این است که فاقر ماورای ذهن، فاقر ماورای ذهن طوری است که قابل خود تو ذهن به این که فلان شیء از کتم عدم خارج شده است. فرض اول اساسا ماهیت به هیچ وجه پایش در کار نیست، و فرض دوم ماهیت معروف معروف وجود و متعلق به وجود، و روی این فرض برهان فوق را به طریقی که استفاد اجرا می‌کنید. اگر این راه را پیش بگیرید دوتر مقصد و کمتر احتیاج به رفت شبهات دارید. از اینجا واضح می‌شود که کسانی مانند حکیم صدرنمایی که قاعده زوجون ترکیبی بودن ممکن و توسعه و تقسیم موجود به واجب و ممکن و وساطت واجب و ترکیب ممکن است مقدمه این مسئله قرار دارد.
حالا خود برهانه شد چی الان؟
بله زیرا این قسم موجود به باید و ممکن کسی متأخر از مسئله اصالت وجود است.
خب پس برهان شد چی الان؟
برهان که فرمایید تقسیم،
یعنی چطوری میخوایم بیان کنیم که اون سه تا مقدمه رو نیاز نداشته باشیم و این بشه اولین مسئله؟ کدوم فرض اول؟
فرض اول اساسا ماهیت به هیچ وجه پایش در کار پایش
نمی‌شود. خب
فرض دوم ماهیت معلوم وجود و متعلق به وجود است، برای این فرض برهان فوق‌العاده طریقی گفته شد اجرا می‌کند.
و مبنای استدلال این گزار است، امر واقعیت داری هست، امر واقعیت داری هست نه امور واقعیت دار. یه معلومه که کثرت نیاز نیست، یعنی من یه حل بسیط هم داشته باشم مشکلم حل. امر واقعیت داری هست فرماشید رو اینها، روی آن اصل کلی، پس امر واقعیت داری هست، یعنی موجودی داری، موجودی نه موجودات. ایشون میخواد بگه اگه شما گفتید یک امر واقعیت داری هست نه امور، که بریم سراغ کثرت. بعد وقتی رفتیم کثرت بگیم خب حالا تو این کثرات مثلا موضوع و محمول مغایر همان مفهومن، اینطوری که بشه اون. بعد یا تو کثرات محمول یک معنا دارد در همه حلیات بسیطه. ببین اونا ایشون میخواد بگه که اونا فرض بر بحث کثرته. اگر کسی کثرات رو مقدمه برهان قرار بده، اون موقع باید بره دنبال این که آیا تو این کثرات محمول به همون معنای موضوعه یا محمول مغایر موضوعه، و اگر محمول مغایر موضوع شد تو همه محمول یک معنا داره یا چند معنا داره. اما اگر نه، اصلا بحثو نبرد سراغ موجودات، یعنی امور واقعیت دار، یعنی چی؟ یعنی شما اگر رفتید سراغ اون اصل واقعیت اینطوری میشه، میگید واقعیتی هست، بعد گفتید بعد از این به تکثیر پرداختید، اون تکثیر زمینه میشه که سوالات بعدی شما فراهم بشه و لازم بشه اونا رو اثبات کنید که کثرت دارن، تو این کثرات موضوع مغایر محموله، محمول مشترک معنوی. ولو خیلی هاش به اصطلاح روانشناسی فلسفی پاسخشو میده، اما مسئله میشه. اما اگه به جای امور واقعیت دار بگیم امر واقعیت داری داریم، ایشون میگه نیازی به این بقیه نداریم. حالا انشالله وقتی رسیدیم به فهمش های مصباح اینو بررسی برهانی میکنیم ببینیم واقعا همینطور میشه. من فعلا مدعای شهیدو دارم عرض میکنم. شهید داره میگه ما اینجا اگر بگیم امر واقعیت داری هست، همین، اون موقع میتونیم برهان برقرار کنیم. آیا یه امری داریم که این محمول میاد او را از کتم عدم خارج میکنه؟ اگه اینطوری بشه پای ماهیت در کار، یا نه اصلا امری نداریم که محمول بخواد او را از کتم عدم خارج کنه، دیگه پای ماهیت در کار نیست. در فرض اول که من نگم امری دارم که آم، بعد برهانو میاریم کیفه و بالکون عن الاستوا قد خرجت خاطبت الاشیا، بالکون عن الاستوا قد خرجت خاطبت الاشیا، فرضش بر اینه که یه امری دارم که اون امره با آمدن محمول از کتم عدم خارج میشه، بعد میره سراغ اثارات الوجود بر اساس همون بحثی که آقایون میکنن. که خب عرض میکنم حالا ما ارزیابی این رو به اضافه یه نکته‌ای بود که گفتم اون نکته رو حالا فعلا بحث نکردیم، ما فعلا سیر عبارت شهید رو داریم بحث می‌کنیم. اونا این دوتا رو بعدا زیل فرمایش اصلاحی مصر با بررسی خواهیم کرد. اما سازمانش همینه که یه بار من میگم امور واقعیت داری دارم، الف و ب و جیم و دال واقعیت دارم، بعد اون موقع گیر بحث باید بکنم که این الف و ب و جیم و دال غیر همه، آیا غیر محمولن؟ میگم بله. حالا آیا محمول تو اینا مشترک لفظیه، یعنی محمول تو هر گزاره این موضوعشه، یا محمول به یک معنا برای همه اثبات میشه؟ محمول غیر موضوع تو این امور و به یک معنا برای همه ثابت میشه که بشه مسئله اشتراک معنوی و زیادت میدوری، اون موقع کثرت و اشتراک و زیادت میشن مقدم. اما اگر گفتیم امر واقعیت داری داریم، دیگه این عرفانش نمید. ایشون میگه اگر گفتیم پس روی آن اصل کلی، به این برهان قوامش بینه، روی آن اصل کلی پس امر واقعیت داری هست و موجودی داریم، آن موجود واقعی که دیگه فرض بر اینه که اصل واقعیت قابل انکار نیست، یا خود وجود است یا چیزی که دارای وجود است، یا امر واقعیت دار داریم یا نه، یا امری نداریم که محمول بخواد رو واقعیت دار کنه. روی فرض اول یعنی یا این است که آن واقع ماوراء ذهن طوری نیست که برای ذهن صالح باشد که حکم کند فلان ماهیت یا فلان شی، حالا کلمه ماهیت هم خیلی روش حساس نمیشین، از کتم عدم خارج شده، یا فلان ماهیت دیگر از کتم عدم خارج شده، یا این است که واقع ماوراء ذهن طوری است که قابل حکم ذهن به این که فلان شی از کتم عدم خارج شده هست. روی فرض اول دیگه ما میگیم یه چیزی از کتم عدم خارج نمیشه، روی فرض دوم داریم میگیم یه چیزی از کتم عدم خارج میشه. میگیم خیلی خوب، حالا اگر یه چیزی از کتم عدم خارج شد، اون موقع سوال میکنیم خب پس تا محمول نیاد که این از استوا خارج نمیشه، پس بالکون عن الاستوا قد خرجت خاطبت الاشا، برهان بالا رو پیاده میکنیم، میگیم هر شیئی با واقعیت واقعیت داره و بی واقعیت وجود، و واقعیت اون در واقع چیزی که معادل اون متن واقعیته، چیزی که معادل متن واقعیته وجوده. ایشون میگه برهان اینطوری. میخوام تمرکزتون رو سر این نکته بذارم که بیان شهید ناظر به اینه که شما باید چیکار کنید، تکلیفتون رو روشن کنید که واقعا کثرات رو مقدمه قرار میدید. بذار قبلش هم اینو توضیح دادم، نگاه کن، چنان که خواننده محترم ملاحظه کرد، بحث اصالت الوجود را بعد از تکثیر از آن و تصدیق به واقعیت داشتن اموری چند، که البته به قول ایشون واقعیت مسلمه محرزه که امور واقعیت داری داری، ولی اگر اونو محرز دونستیم و گذاشتیم مقدمه، میفتیم سراغ اشتراک معنوی محمول و کثرت چی و مغایرت موضوع محمول. اون موقع سه گزاره داریم قبل از اصالت الوجود. اما اگر گفتیم نه بلو اون مسلمه، اما اصالت الوجود به اون نیاز نداره اصلا. اصالت الوجود میگه اگر امر واقعیت داری داشته باشیم، ذهن حکم میکنه به این که آیا محمول او رو از کتم عدم خارج کرده یا اصلا نمیتونه این حکم رو بکنه. اگر نتونه این حکم رو بکنه ماهیتی در کار نیست. حالا بعدا عرض میکنم این اون بیانات خوب آقای طباطبایی قابل استفاده است. خب اون یه مبنای دیگه است. اون موقع ملاک مسئله بودن مسئله رو باید بررسی کنیم. آقای مصباح معتقد ملاک مسئله بودن مسئله نظری بودن، ولی آقای طباطبایی میگه نه، آقای جوادی میگه نه، ملاک مسئله بودن مسئله نظری بودن نیست. اینو خدای مطهری هم گفته، میتونید درش بیارید، اینو تو مقدمه مقاله 7 گفته، نه تو خود متن. تو مقدمه مقاله 7 آقای مطهری هم این کارو کرده که اصلا ملاک مسئله بودن مسئله چیه. میتونید در بیارید اینو تو هست تو عبارات آقای مطهری. خوبه، اینم نکته خیلی خوبیه ها. در ذیل موضوع چیست؟ ذیل این مطلب میگه توضیح یک نکته لازم است با آن این که
مدار این که علاقه ذاتی هم میدونی اموار بودن نیست که ذهن یا مستقیم و یا بلا باسته خرابطی هم رو موضوع درک میکنند، یعنی اگر اتفاقات عرض بسط به اقامی بوها ندارد.
این بدیهیه.
و یا اینکه با مداخله عرض بسط رابطی به اقامی موضوع روشن میشه. قبلا رابطه بین هر موضوعی و وارد ذاتی وی باید واقعی و نقش الامری باشد.
نگاه کنید ایشون ملاک مسئله بودن و عرض ذاتی میدونه، نه بدیهی و نظری بودن. آقای مطهری اینجا میخواد بگه ملاک این که یک مسئله چیزی مسئله است توی علم اینه که باید عوارض ذاتی موضوع علم باشه ولو بدیهی باشه. حالا میبینید بعدا میگه ولو قریب به اولیات باشه. حالا تو بعضی از اینا بعدا آیه طباطبایی تو متن نهایه تبع لملا صدرا میگه این قریب من الاولیات، نه فقط بدیهی ها، اولی توجه کنید، نه بدیهی بلکه چی؟ بدیهی غیر اولیه دیگه. ضروریات صدق همه که اولی نیستن. لذا منظور اینه که نگاه کنید اگر ما آمدیم ملاک مسئله را باید در بیاریم، بزرگ کنیم مثل آقای مصباح چون قائل به بحث عرضاتی نیستن و میگن، لذا میگن ملاک در واقع اینه که اگر یه چیزی نظری بود مسئله است توی علم. لذا اگر یه چیزی بدیهی بود و نیاز به دخالت حد وسط اقامه برهان نداشت دیگه مسئله علم نیست. حالا اینو فرمایشات خدای مصباح که بعدا میگیم با همین مبنا بررسیش میکنیم. یعنی ملاک مسئله بودن مسئله رو ایشون این میدونه، میگه وقتی یه چیزی مسئله است توی علم که نظری باشه. آقای مطهری میگه نه، عوارض ذاتی هر موضوعی همواره به نحوی است که رابطه واقعی با موضوع داره، چه اون رابطه واقعی رو ذهن مستقیما کشف کنه و بلا دخالت حد وسط و اقامه برهان، چه نه برای کشفش نیاز به اقامه حد وسط و برهان داشته باشه. بعد از توش نتیجه میگیره پس عوارض ذاتی باید واقعی و نفس الامری باشه، بعد هم باید فلان باشه. تصریح میکنه مسئله را گزاره ایست که رابطه چی؟
رابطه موضوع آن این را بایی که از عوارض و احکام
رو بیان میکنه. ولی بعد حالا چه این رابطه و این رابطه که قرار بیان بشه باید نفس الامری و واقعی باشه نه اعتباری. خب حالا نتیجه بگیریم ادامه بدیم. پس الان شهید چه کار کرد؟ اگر امر واقعیت داری داشته باشیم، یعنی واقعیتی داریم، همین امر واقعیت دار یه دونه، یعنی یه گزاره، نیاز به تکثیر واقعیت نداریم. اگه نیاز به تکثیر نداشتیم اون موقع چیکار میکنیم؟
دیگه
نیاز به زیاد تو مشرف نیست. با اینکه تکثیر هم واقع مسلمه و مورد اذعان و تصدیق همه است و به قول ایشون اونجا توضیح میده، میگه خطا هم این کثرت رو از بین نمیبره. اینکه من ممکنه بعضی از ادراکاتم مطابق با واقع نباشه، اصل کثرت از بین نمیره. امور واقعیتداری دارم، حالا من بتونم بشناسمشون یا نتونم بشناسمشون، تو شناخت اونها خطا بکنم، یعنی حیثیت معرفت شناسانه بس خطا و عدم خطا تأثیری به بفرمایید کثرت نداره. ولی وقتی پای کثرت مطرح شد، اون موقع اون سوالات پیش میاد. محمولات ما که موجوده به یک معناست یا اشتراک لفظی داریم در هر موضوعی، محمول این موضوعه. اگر محمول به یک معناست، موضوعات هم مغایر با هم هست، یعنی کثرت، کثرت در ناحیه ایناست، محمول هم به یک معنا به کار میره، اون موقع فضا پیش میاد که چی؟ کدومشون معادل و اصل واقعیته. بعد اون برهان رو پیاده میکنن که بلکان ان الاستوا قد خرجت قاطبه الاشیاء میگن اثرات الوجود. خب این تا اینجا، حالا فعلا این تقریبا به جز یه نکته ای که یه دو تا نکته اینجا هست که بعدن عرض میکنم، یه نکتهش مال اینجاست، یه نکتهش یه حد وسط قشنگتری دیگه هم ایشون تو مسئله انکار کل ممکن زوجون ترکیبی دارن، اونم عرض میکنم، حالا نگفتم تا بعدن زمینش ببینیم تو بررسی عبارات اعلام پیش بیاد، اونم این تا اینجا. خب فرمایش استاد آیت الله جوادی چی؟ چون همسو با این بحثه که بعد بریم تو عبارات رحیق، بریم تو عبارات نهایه بعد از فرمایش رحیق.
بحث
اصلا
وجود فصل 4 اصل بحث میکنه، اول بیشین اصل وجود اولی مسئله از مسائل فصل.
خب
بعدش که توضیح میده که بعد اینطور باشه اینا، بعدش تقریبی که میاره، تقریبی که علامه میاره، بعد تقریبی از علامه رو که میاره یه اصل واقعی اینطور بیان
میکنه. خب این توضیح باید بدید سمتی که من دارم توضیح میدم، بعد یه اشاره ای داره برای جواب آقای مصباح، هم تقریرش رو بگید اگه میتونید. عبارت رو بخونید. عبارت اینه که اصالت الوجود،
اصالت الوجود اول مسئله از مسائل فلسفی است.
خب
چیز شرح متن دارم بعدش اشارات.
خب اول حالا هم شرح متن رو توضیح بدید، بخونید مقدار از عبارت شو.
اصالت الوجود اول مسئله از مسائل فلسفی است و نظم طبیعی بحث مقتضی آن است که ابتدا محل نزاع تعیین شده و سپس به موضوع اشاره شود و از آن پس به ذکر ادله اصالت الوجود و شبهات قائمی به صاحب ماهیت و خروج حاصلی از آن پرداخته شود. لیکن مطلب با این نظم سنایی در اسفار نیامده است، زیرا اولا برخی از مسائل مربوط به اصالت وجود و برخی از ادله قائمی به صاحب ماهیت در فصول دیگر ذکر شده من جمله فصل هفتم، و ثانیا در این فصل برخی از ادله و شبهات بدون تفکیک لازمه یا فهم مبادی مورد نیاز ذکر شده. میگه من بعد از وقت این مرحوم علامه دوری در نهایت الحکمه ضمن حفظ این نظم قبل از ورود به بحث مقدمه را در طرح محل نزاع ذکر میکند که نقل آن قبل از طرح مسائل این فصل خالی از فایده نیست. آنچه ایشان در تقریر محل نزاع میفرمایند این است که بعد از پذیرفتن اصل واقعی به این نکته پی میبریم که هر واقعیت خارجی در ظرف ذهن به دو امر تقسیم میشود، یکی از امور مفهوم هستی است که مشرک بین تمامی قضایای ذهن نیست که در مقام حکایت از واقعیت خارجی می باشند، و دیگری مفاهیم موهومی است که بیانگر چیستیان حقایق است. عنوان مثال واقعیت زمین و آسمان در ظرف ذهن در دو قالب معنای مذکور به صورت زمین هست و آسمان هست نمودار می شود. در اینجا این سوال به ذهن متبادر می شود که چگونه واقعیت واحد خارجی در ظرف ذهن به دو معنا منتهی می شود؟ من این دو معنا که واسطات اشتراکی من یه وجود تغایر و تمازان و مسلمه است، چگونه حاکی از واقعیت خارجی است؟ اگر گفته شود این رو معنی شکل باید از جهان خارجی می کند، سفسطی که بودانان آشکار است بازمی، زیرا معنی آن این کاره حد بکنه واقعیت این است. و اگر گفته شود هر یک از این رو عنوان یک معنی حقیقی حاکی از مصداق مختص به خود هستند، در این صورت نیز آنچه در حکم سفسطه است لازمی، زیرا مستلزم این است هر یک خارج در این آن که یکیست دو حضرت باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که گفته شود تنها یکی از این دو مفهوم حاکی از آن مصداق خارجی بوده و دیگری مفهوم طبیعی است که بر علاوه در مجاز به آن واقعیت انتصاب پیدا می کند.
اشاره رو بخونید تا حالا من بعدتون احساس میکنم هنو او بیانه رو محیط نیستیم. کداشو بگم برای مطالعه چون این مهمه ها. بله بفرمون.
مسئله تو اشاره هشتمش این مسئله اصلاف وجود همون بودی که علامی توافقایی در نهایت و حکم بیان داشتن متقبل بر نفی سفسطه و قبول واقعیت و وجود مطلق است. زیرا بعد از آن که دانستیم واقعیت وجود در خارج محقق است، از مشاهده این که از آن واقعیت با دو مفهوم خبر داده می شود، سوال از اصلی بودن یکی از آن دو به اعتبار بودن دیگری پیدا می شود. بنابراین پندار این که بحث از اصالت وجود متعلق از اثبات محوری خاصی از وجود نظیر وجود محوری است، پندار این مسئله است که آقای مثل زیرا قبل اثبات واقعیت آشنا است وجود چگونه می توان وجود قسم خاص آن یعنی وجود محوری را اثبات کرد.
خب نه اون بحث زوج ترکیبی چی؟
بحث زوج ترکیبی یک بحثی بحث اساس وجود به عنوان مقدمه تکیه ممکنان از ماهیت و وجود را ذکر و میگوید اعلم انه کجا ممکنه زوج رو تکیه و ماهیت و وجود را بعدش کنیم که تحقیم و قطعه خود رو بود را محلوم دارد مرد بحث اساس وجود ماهیت و نیست و یه نیست زیر ماهیت اون را که هم بیزار بران و باز نشود در نزده همه و از جمعه قاعده به ساتن ماهیت هم اعتباری بنابراین محل بحث ماهیت موجود در خارج است گرچه در خارج واقعیت بیش نیست برای که در ذهن به دو هم نکنه شد. در صفحه بعدش شروع میکنه که این طبعا پیش میاد که احساس وجود فقط در ممکنات
هست
بلکه در هم واجبه هم در گرچه طرح مسئله ترکیب هر ممکن از ماهیت و وجود به عنوان مقدمه بحث اساس وجود توسط انتون سبزواری این مطلب را نشان میدهد که بحث از اساس وجود مختص به ممکنات است، لیکن در فراغ بحث های وجودی این حد آشکار میشود که مسئله مختص به بخش خاص از وجود نیست. از شواهدی که عدم اختصاص این بحث را نشان میدهد قول محقق روانی است که قائل به اساس وجود نسبت به واجب بالا به اساس ماهیت نسبت به ممکنات است. شاهد دیگر قول حکما در مورد شبهه مکنونه نسبت به تولید واجب کاره است. این بیان که این شبهه بنابر اثبات ماهیت شبهه قوی است، زیرا در این صورت احتمال تعدد و ماهیت مشروط به کند بسیط جایز است، ولی که بنابر اثبات وجود مجالی برای این احتمال نیست. بنابراین آنچه حکیم صدرواری در مقدمه بحث از وجود ذکر کرده است که آقای مسنون داروش کرد یا علامه در تنگیه بحث مبحث یادآور شد
آنچه کیوکی
آنچه حکیم صدرواری در مقدمه بحث از وجود ذکر کرده یا علامه توالی در تنگیه مبحث یادآور شد تنها در ناظر به چگونگی انتقال ذهنی بشر به مسئله ساخت وجود یا ماهیت است و در مقام هست محل بحث مثال امکنات نمیباشد.
خب حالا این سه تا مطلب آقای جوادی رو باید توضیح برامون بدید. سه تا مطلب شد.
یک اینکه
تقدم کل ممکن زوجون ترکیبی نشون میده دعوا در ماهیت محقق است نه در ماهیت منهی صحیحه. این خیلی بحث خوبیه.
دو اینکه
اگر مولا هادی کل ممکن زوجون ترکیب رو کرده مقدمه اثارات الوجود. حالا علامه تو تلیعه بحث آورده ولی مقدمه تلقی نکرده. حالا عبارت علامه رو بعدم بررسی می‌کنم که علامه مقدمه ندونسته تو تلیعه بحث برای سیر آشنایی ذهن با مفهوم ماهیت. حالا اینو جدا می‌کنه که این کمک می‌کنه به فهم عبارات های طباطبایی و اینکه برسیم به اینکه آیت طباطبایی هم مسائل الوجود کردن اولین مسئله که حالا بعدم بحثش می‌کنم. ببین این دو یعنی پس اولش اینه که اگر مثل ملا هادی کل ممکن زوجون ترکیبی شد چی؟
مقدمه شد.
این نشان میده که نزاع در اسارات الوجود و اسارات الماهیه در چیه؟ محقق است، نه در ماهیت منحیثیه. و ثابت میکنه که ماهیت منحیثیه پیش همه اعتباریه. این خیلی یکم توضیح میخواد. دو این که اگر ملا هادی اینو جزو مقدمات قرار داد، رد این حرف، یعنی مقابل این حرف که یک کسی بگه این بحث اگر اومد تو مقدمات، نزاع اسارات الوجود مختص ممکنات میکنه. یعنی این باز خیلی نکته دقیقیه. استاد اینو قبول داره که اگه کسی اونو مقدمه کرد، نزاع رو میبره سر چی؟ ممکنات. یه همونیست که آقای مطهری تو مکتب صدرا مطرح کرد که پس ملا هادی قبول کرده. این نکته من از جهت محتواش فعلا برام مهمه. اینکه قول مختار یا قول مختار نیست، اینکه از جهت فنی درسته یا غلطه یه بحث دیگه است. این دوش مهمه. یعنی ملا هادی در واقع دو تا کار کرده، با کل ممکن زوجون ترکیبی نشون داده محل نزاع در ماهیت محقق است و نزاع مختص ممکنات. اگر این طور بشه، نه ماهیت منحیثیه و نه اعم از واجب ممکن. سه، اجازه بدید، سه، استاد اینجا تو نقد ملا هادی چی میگه؟ تو نقد این اعتقاد که بخواد اینو اختصاص به چی بده؟ ممکنات بده. ردشو بحث کنیم. این سه تا. چهار، استاد تو رد حرف ملا هادی اون بحث فنی تقسیمی رو مطرح نمیکنه، ولی تقسیمی رو تو بحث وجود محمولی مطرح میکنه. یعنی اون نکته‌ای که آقای مطهری تو نقد چی مطرح کرد؟ ملا هادی. باز استاد اصلش رو قبول داره، اما در رد نظری بحث وجود محمولی و قول آقای مصباح. ببین، یعنی ما در واقع یه بار به حیث فنی بحث رو در نظر میگیریم، یه بار اینا رو باید آقا یک دو سه ای قشنگ صافش کنیم دوباره، که سهم تفکر صدرا تو اصالت الوجود یا مثلا ملا هادی تو اصالت الوجود از سهم علامه طباطبایی و تلامذش تو اسارات الوجود معلوم میشه. ما الان تمرکز بحثمون، یعنی واقعا انصافا استاد ببینید، پس شد در واقع سه مسئله درباره کل ممکن زوجون ترکیبی، یه مسئله هم درباره بحث وجود محمولی. سه مسئله کل ممکن زوجه ترکیب رو دوباره بگیم، یکی دو سه که اینا رو با توضیح برامون بدیم که میخوام از در بیاریم از عبارت او. بعد نهایتا تقریر استاد از این که میگه اصالت وجود اولین مسئله است چیه، همچون که آقای مطهری تقریری داشت که میشه نقطه پنجم فرمایشات استاد بزرگوارمون رحمه الله. ببین، یک، کل ممکن زوجه ترکیبی نشون میده نزاع سر ماهیت محقق است، نه منحیثیه. یعنی توضیح باید بدیم چرا و چرا اون نیست، این هست طوری میشه. دو، نزاع ممکن چیز، این حرف رو هر کی جزء مقدمات بحث قرار داد، نزاع رو محدود میکنه به ممکنات. اینم توضیح میخواد که توضیحش من تو فرمایشات مطهری دادم، چون ترکب ممکن میشه ترکب از ماهیت و وجود در مقابل بساطت واجه. این دو. سه، اگر کسی آمد این کار کرد، نقدش رو با چطوری انجام بدیم؟ آیا نقدش رو با شاهدش بیاییم سراغ قول دوانی و قول شبهه ابن کمونه که بخوایم رد بکنیم و اینا بحث کنیم، یا تو نقدش مسئله تأخر احکام تقسیمی از بحث اصالت الوجود که متوقفه بر مطلق موجوده، یعنی قبل از تقسیم، یعنی فرمایش اول استاده. چهار، تو بحث وجود محمولی فرمایش آقای مصباح که اون میخونه. این چهار تا. پنج، تقریر این که من بگم اصالت الوجود اولین مسئله است. بعد جای او بحث مطرحه که بابا من حتی اگر اصالت وجود اولی مسئله ندونم، بعضی از این نقدا وارده. یعنی حتی اگه تقریر آقای طباطبایی رو تو متن انجام بدم، یعنی اون مسئله طلیعه قرار دادن، کثرت رو بگم، ماهیت محققه رو بگم، اشتراک معنوی رو بگم، زیادت رو هم بگم، ولی باز نمیگم این جزء مقدماته، چون اون اشکال فنی بهش وارد میاد. ببین یعنی نگاه کنید، این روال رو ما لازم داریم ها، این روالی که عرض کردم روی کل ممکن زوج و ترکیبی، توی اون در واقع سه مرحله اولیه‌اش، روی وجود محمولی مرحله چهارم، روی اصالت الوجود اولین مسئله است، یا حتی اگه اولین مسئله نباشه، تقدیر اولین مسئله بودن، یا حتی اگر اولین مسئله نباشه روالش. این باید یه مقدار عبارات یه ملاحظه‌ای داشته باشید که ما الان توضیح با بنده ها، ولی قشنگ میخوام اینا با یه نوع مهیمن بشین بر این عبارت. حالا یه چند تاشو میشه همطور دوباره یه بار دیگه ملاحظه کنید، این سازمانی که من دادم که بعد یه مقدار ملاحظه کنید، کمک ما دوست داریم با اشراف شما و اطلاع شما کمک کنیم به دقت اینا و ببینید این انضباطه درست میشه. چی شد؟ اول بس گفت که اصالت الوجود چی؟ نه نه اولش، همون اول که رفتی اولین مسئله است. توضیحش اولیش
این که طبق
باید نظم طبیعی یکی این برمان
محلوم نزا تحریف بشه،
حالا اون نظم طبیعی
که ما اصل واقعیتی داریم، این وقتی واقعیت بشیم در ظرف ذهن به دو هم تحریف میشه.
حالا ببینیم اینا میشن مسائل مقدمه بر اصالت الوجود یا نه، یا اون طلیعه هست و چه و چه و چه و این حرف هست که این نفی با اولین مسئله نکنه از جهت فنی. خب بحث بعدی که گفتیم،
بحث بعدی
که کل ممکن زوج و ترکیبی وقتی اومد نشون میده که
محل بحث در اصالتی ماهیت آن حسیه نیست.
آه.
زیرا ماهیت آن رو کنید زوج دارم لحاظ نشود در نزدن و از جمله قانون به ساتون ماهیت عملیت
چرا اینه از تو کل ممکنه زوج و ترکیبی باید در بیاری؟ حیث در اومدنش باید روشن شه.
در این محلوب است ماهیت موجود در خارج است، یکی هرچه در خارجی واقعیت پیش نیست کاری که در ذهن به تو هم منتقل میشه.
پس ببین ما امر واقعیت داری داریم، آقای مطهری هم میگفت، یعنی بشه ماهیت محققه، نه ماهیت منحیصوهیه. خب این تاش به دو
یکی هرچه تر مسئله تحکیل کنه ممکنه هر دولان مقدمی بحث از وجود، این مطلب را نشان میدهد که بحث از وجود مختص ممکن است.
مقدمه قرار دادنش میشه ممکنات. بعد استاد خواسته جواب بده، جواب داده با چی؟ با مثلا
با وجود محمودی گفته یکی از جمله مختص به بخش از وجود نیست.
نه نه نه، نقد ملا هادی رو اونجا که خواست نقد کنه دیگه، یکی دوانی و پس شبهه
ها
که چیکار کرده؟
که دوانی اصالت در
تفصیل داده و خود تفصیل شاهد بر اینه که هر دو محل نزاع. اون یکی چطوری دلالت میکنه؟
اگه هست
وجود
قبول
کنه خوب داره. یعنی اون در واقع رفته توی این که برای واجب ماهیت مجهولت الکن فرض کرده. پس این چیز نیست که ما مسلم بگیریم که بحث انتفاع ماهیت در واجب مسلمه و نمیدونم بعدش بحث از اصالت الوجود یا اصالت الوجود تو واجب مطرح نباشه. لذا یه شبهه است که با قبول اصالت الوجود منتفیه و با احتمال اینکه ماهیت در واجب باشه و بحث اصالت الماهیت در واجب مطرح بشه توحید و برده زیر سال. تو ماهیت بسیط مجهولت الکن که کثرت پیدا بکنن و چه و چه و چه همه حرفایی که زده میشه. خب اونجا حالا اونجا ما یه بحثی داشتیم که چی؟ که یه کسی نیاد با این شواهد اینا رو بحث کنه، بلکه با اونی بحث کنه که استاد نقد کرده. استاد کجا نقد کرده بگو؟
مسئله هشون که
نه اولش بگو با شروعش قشنگه شو.
مسئله ساخت وجود همون بودی که دانو تا به نهایت حکمت بیان باشم متفرده بر نفی سرسته و قبول واقعیت و موجود مطلق.
موجود مطلق. این موجود مطلق هایی میشه همون تقریر چندم بگو؟ اول. یعنی اول هم بگیم دومی رو هم نگیم. یعنی نگیم مسئله چی بگو. اگر بگیم ارسالات وجود اولین مسئله است، اونا میشن همون تلیعه و آشنایی ذهن. اگر نه، حتی اگر ما بعضی مقدمات رو هم بگیم، کثرت رو بگیم، ولی باز نیاز به حکم تقسیمی نداره. این خیلی قویه ها، این جمله صریحه دیگه. و نمیتونیم با حکم، نمیتونیم بر چیزی که متأخر از قبول مطلق واقعیت ارسالات وجود رو طرح کنیم. هنوز من اثبات وجود محمولی نکردم. ما باید وجود اصیل باشه تا وجود رو تقسیم کنم به چی؟ رابط و محمولی.
ولی فکر
بحث میکنیم. عرض کردم من فعلا عناوین مدعاها رو میخوام فعلا شما داشته باشید تا یکی یکی رسیدگی کنیم به اینا. میخوام اینا رو قشنگ یکم بفهمیم. خب این تا اینجا بعد ایشو چهارمی که گفتم. بر اساس این فضایی که آیه جوادی داره میگه، تقریر از این که اصالت وجود اولین مسئله است رو بگیم، حیثیت اون بحث تلیعه را بگیم، این رو باید تو مجموع فرمایشات حضرت آقا سازمانش رو در بیاریم. منطقه اونجا دیگه اون یه بحثی باید بکنیم، ببینیم این کل ممکنه زوجون ترکیبیه که نشون میده دعوا سر ماهیت محقق است یا نه. حتی اگر گفتیم امر واقعیت داری داریم دیگه، نبریم سر کل ممکن، بازم معلوم میشه که ماهیت محقق محل بحثه. یعنی استفاده از ماهیت محقق نیاز نداره به کل ممکن زوجون ترکیب. اون چه از عبارت های متحری داره بردیم. من میخوام این مدرسه آقای طباطبایی رو از مجرای فرمایشات تلامذه بزرگوار ایشون اینطوری شماره گذاری شده در بیاد، بعد اون موقع بالاخره ببینیم آخرش ما میتونیم در واقع بین کل ممکن زوجون ترکیبی و بین وجود محمولی فرق بگذاریم. بگیم درسته مو اشکال فنی به هر دو وارده، ولی اونایی که کل ممکنه زوجون ترکیبی رو آوردن مثل ملا هادی خواستن بگن دستاورد فلسفه صدرا اینه، یه بحث دورانی. خب الا بگن اصالت الوجود در واجب قبل از صدرا هم بوده، مثل عرفا همون حرفی که زدید، اصالت الوجود در واجب رو عرفا هم میگفتن قبل صدرا هم بوده، ولی اصلا تکثری قائل نبودن که بیان سر دوران بین ماهیت و وجود تو ممکنات بحث کنن. این سه چهار مرحله را میخوام این مقداری اگر همین آدرس های رحیق را مثل اصول فلسفه که کار کردیم یه طور ای طور کمکم میکنیم. اینم تو که بیانات اون موقع آدم نگاهش به اصالت الوجود صدرایی و اصالت الوجودی که بعد از صدرا به دست بزرگانی مثل طباطبایی اینطور بیان شد و جدا میشه، تو این فضا بعد میریم سراغ فرمایشات آقای مصباح. حتی بعد اینجا که با فرمایشات آقای جوادی رو کار کردیم عبارت نهایی رو هم انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. خب اجازه میفرمایید دیگه ما بذاریم بررسیشو انشاءالله، برای که یکم میخوام اشرافتون به عبارت بره بالا، ما انشاءالله بتونیم کمک کنیم. یک صلوات خط بدم ولی ملاحظه بشه انشاءالله عبارت استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی تو رحیق التماس دارم. خدا حافظ. این قیبتی دوستمون که نموده اگر